اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد و آله المعصومین سیما الحجه بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فدا و عجل الله فرجه و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یا ایها الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. تاسوعای حسینی، روز قمر منیر بنی هاشم و شب تاسوعا را تسلیت عرض میکنم. از امشب حوصر الحسین، حلقه محاصره تنگ شد و حضرت سید الشهدا را قشون جرار بیدین دین به دنیا فروش عمر سعد لعنت الله علیه با مأموریت جدید شمر ابن زلجوشن عاقبت به شر حرامزاده، راه های آب به کلی بسته شد و محاصره تنگ شد و حضرت سید الشهدا و یارانش در بند و اسارت قوم دغا قرار گرفتند. دیگه زمینه برای رفع آتش بچه ها نبود، لذا جای تسلیت است و به امام زمانمون هم عرض تسلیت داریم. من امشب آموزه های ابوالفضلی که در آینه قرآن شریف ارائه شده است به محضر شریف شما تقدیم می دارم. این آیه کریمه‌ای که تلاوت کردم در سوره مبارکه مائده است. آیات ولایت به وضوح در سوره مبارکه مائده در اثبات خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علیه السلام گنجانده شده است، هم اثبات ولایت است و هم مذمت ارتجاع از انقلاب و راه توحید نبوی و علوی است و هم بشارتی است که اگر عده‌ای از انقلاب دین روی برگردوندن و از پرچم ولایت علوی متمرد شدن، خودشون در پیشگاه خدا سقوط کردن، خودشون دنیا و آخرتشون رو به چالش کشیدن، تحت سیطره حکومت‌های بیدین ظالم قرار گرفتن و همه حرمت‌هاشون به دست جباران در هم کوبیده شد. اما دین خدا بی مشتری نمی ماند. چشمه شهادت تشنگانی دارد، دریای ولایت عطشانی دارد، شمع وجود علی و پرچم حکومت اسلامی پروانگانی دارد. خدا ضرر نمی کند، ولایت ضرر نمی کند. خوبان و شهیدان از شهادتشون پشیمان نمی شوند. اونا کار خودشون رو درست انجام دادن. ولی اونهایی که دست از انقلاب برداشتند و علی رو تنها گذاشتند و علیه امیرالمومنین جنگ و شورش به راه انداختند، اونا خودشون بدبخت، بی ارزش، گرفتار دنیا و آخرت شدند. اما خدا وعده داد گروهی رو بیاورد که اون گروه انقلاب بکنند و انقلابی بمانند. این آیه کریمه و آیه کریمه که خیلی در مجالس شهدا گوشتون با این آیه آشناست، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی فمنهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. اینا آدم وقتی نگاه میکنه بخواد عینیتش رو در خارج پیدا بکنه، یکی از تابلوهای بسیار دلانگیزی که نقوش این آیات در اون تابلو ترسیم شده است، زندگی پر افتخار باب الحوائج ما، الگوی ما، اسوه ما، ذوب در ولایت حسینی ما، فرمانده قشون امام حسین، بزرگ نظامی آموزگار امرای ما، سرداران ما، رزمندگان ما، زاده امیرالمومنین و دستگل دامن ام البنین حضرت ابوالفضل عباس است. در این آیه مبارکه خدای متعال به جمعیتی که انقلاب قدیر رو، انقلاب جبهه های توحیدی رو، انقلاب شهدایی مثل حمزه سید الشهدا، جعفر طیار و بزرگانی که با خون خودشون این زمینه را فراهم کرده بودند، جمعیتی که به اینا پشت کردند و رفتن سراغ کسانی که بازی های سیاسی بلد بودند و نفاق داشتند و علی رو منزوی کردند، خدا به اینا هشدار میده، میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اگر شما ارتداد کردید، ارتجاع کردید، عقبگرد کردید از جبهه ولایت، از جبهه شهادت و مجاهدت، خدای متعال قومی رو می آورد که اون قوم این چهار ویژگی رو دارند: یک، محبوب خدا هستند، یحبهم، خدا اون قوم را دوست می دارد. خدا چه کسانی رو دوست می دارد؟ در قرآن کریم علامت های کسانی که خدا عاشق اوناست، معشوق خدایان، محبوب خدایان، نظر کرده خدایان، خدا با اونا نظر لطفش دائمیست. چند موردش رو به خدمت شما عزیزان عزادار، خصوصا بانوان و برادران جوانمون که میخوان یک کاری بکنن، خدا از اینا راضی بشه، خدا از اینا خوشش بیاد و خدا بگه دوست دارم. این دوست داشتن خدا بالاتر از بهشته، بالاتر از حور و قلمانه، بالاتر از لذائذ گونان و گونه بهشتی است، از همه چیز بالاتره. اگر به شما عزاداران حضرت سید الشهدا امام زمان ارواح نافدا یک خونه بده، خیلی خوشحال میشید، احساس سربلندی میکنید. یا بگه من تو رو دوست دارم، تو رو از یاد نمیبرم، آدم حاضر جانشو بده ولی امام زمان از او خوشش بیاد، خونه تمام میشه. لذائذ برای بشر ایدئال نیست، انسان برای کمال آفریده شده است. انسان رو خدا خواسته که آینه جلال خدا و جمال خدا بشود. انسان بهشت را می سازد، بهشت احتیاج به انسان دارد. انسانی که بهشت می سازد به بهشت وابسته نمی شود، به بهشت آفرین دل داده می شود و شیدا می شود. حالا کیا را خدا دوست می دارد؟ به کیا خدا خوشش میاد نگاه می کنه؟ خدا بعضی ها رو دوست نداره، نگاهشونم نمی کنه. در قیامت آیات قرآن می فرماید در مورد گروهی: لا یکلمهم الله یوم القیامه ولا ینظر الیهم. با منافقین خدا حرف نمیزند در روز قیامت، لایق نمیداند با اینها سخن بگوید، نگاهشونم نمیکنه. اینقدر زشت شدند، اینقدر کثیف و لجن شدند، فقط به درد سوختن جهنم میخورند، خدا نگاهشون نمیکنه. خدا نکند امام زمان با ما قهر باشه، بگه دیگه با طرف نمیزنم، دیگه یادت نمیکنم، دیگه کار به کارت ندارم. امشب شب بیعت با ابوالفضل العباس. حالا کیا رو خدا دوست دارد؟ یکی از چیزهایی که امشب به درد هممون میخوره، ان الله یحب التوابین، خدا اهل توبه رو دوست دارد. در یک حدیثی پروردگار متعال ائمه رو بلندگوی خودش قرار داده: کلامکم نور. امام صادق علیه السلام فرمودن 6 چیز زیبایی زندگی بشره، یکی از اون 6 چیز توبه است. خدا هیچ کسی رو در بنبست قرار نمیده، میگه در توبه بازه، هر مقدار در زندگی خرابکاری کردید، ضایع کردید خودتون رو، عمر سوزی کردید، فرصت سوزی کردید، هر وقت بیدار شدی بیا در خونه منو بزن. نمیگم تا حال کجا بودی، میگم خوش آمدی. خدا خودش گناهکارها را دعوت کرده، لذا این از زیبایی هاست. وای به حال ملتی که در به روی هم ببندن، با یه اندک بهانه ای کینه میکنه، دیگه هم رهاش میکنه، اصلا دیگه حاضر نیست باش آشتی کنه. این که اسلام نیست، این که زیبایی نداره. کینه جز بیماری هاست، کینه جز رذیلت هاست. خدای متعال فرمود: الا تحبون ان یغفر الله لکم. شما دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، خب شما هم دیگر رو ببخشید. وقتی میگی آه بگذر، میگی آخومون به من اینجور جفا کرده، و اگه جفا نکرده بود که نمیگفتن ببخش، که شما جفا کردید به خدا، دینتون، به خودتون، خدا شما رو مورد عفو قرار میده. شما هم همدیگر رو مورد عفو قرار بده، به خصوص به خصوص فامیل ها. قطع رحم موجب لعنت خدا، زندگی ها با قطع رحم لعنتی می شود. با بستگانتون اگر رابطه ندارید، رابطه رو برقرار بکنید. خدا در 4 جای قرآن لعن کرده، اون وقت این لعن ها باعث میشه که اقتصاد اینجور به هم بریزه، اینجور گرانی های بی رویه، سوء مدیریت ها موجب درد جامعه بشه. کرده های خودمون این بلاها را به سر ما میاره، لذا باید توبه کنیم تا مشمول عفو خدا بشیم. فرمود التوبتو حسن، توبه قشنگه، توبه شستشوست، توبه پالایش است، توبه زدودن آینه دل است. دلت اگر زنگارش پاک شد، جمال امام زمان تو دلت منعکس میشه. جمال علی و اولاد علی رو در دلت خواهی یافت، چشم دلت باز میشه. چشم دل باز کن که جان بینی، اون که نادیدنیست آن بینی. التوبت و حسن و من الشباب احسن، توبه برای هر کسی زیبایی میاره، قشنگی میاره. اما خوشا به حال جوانی که توبه میکنه، خدا عنایتش به جوانها عنایت ویژه است. یکی دیگر از اموری که خدای متعال دوست دارد، فرمود استعینوا بالصبر و الصلاة، ان الله يحب الصابرین. کمک بگیرید از نماز، هر جا بیچاره شدید برید 2 رکعت نماز بخونید. گناه کردید، این گناه بیچارتون میکنه، فوری نماز توبه بخونید. بعد از نماز توبه 70 بار استغفار بکنید، بعد سر به سجده بگذارید، تا میتونید زاری کنید، بگید الهی العفو العفو. در مشکلات اقتصادی به نماز پناه ببرید، در مشکلات خانوادگی به نماز پناه ببرید. استعینوا بالصبر و الصلاة، ولی در هر دعایه صبر را بر نماز مقدم داشته. میگه از صبر کمک بگیرید. کمک گرفتن از صبر، در داخل خانه جدال نکردن و صبر کردن، پرخاش نکردن و صبر کردن، به همدیگه قیافه ترش نکردن، برای خدا صبر کردن، از گناه و تقصیر یکدیگر گذشتن و صبر کردن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش ان الله مع الصابرین، خدا بات رفیق میشه. خوشا به حال کسی که خدا رفیقشه، هوا تو خدای متعال همیشه خواهد داشت. حضرت ابوالفضل محبوب خدا بود، معشوق امام حسین بود. سید الشهدا به امام حسین، به ابوالفضل محبتش در حال عشق بود. چرا حضرت ابوالفضل اینجوره؟ برای اینکه صابر است. ان الله یحب المتقین، حضرت ابوالفضل تقوا دارد، خدا ترس است. حضرت ابوالفضل اهل نسک است. امام علیه السلام فرمودن کان ناسکن، عموی ما اهل عبادت بود، سرها را که نانجیب های حرام زاده حمل می کردن، در یک سری نگاه کردن دیدن خیلی نور داره و پیشانی علامت سجده داره. پرسیدن این سری که تو سرها می درخشد و علامت سجده دارد مال کیه؟ گفتن این سرسره حضرت ابوالفضل العباس اهل نماز شب بوده، اهل سوز و گداز در دل سحر بوده، من المستغفرین بالاسحار بوده. آقا حضرت ابوالفضل تمام اون اموری که موجب محبوبیت در پیشگاه خدا می شود همه اونها رو داشت و در رأس اونها ولایت مداری بود. خدا پیغمبر رو مأمور کرد که به محبین و دلدادگان امام حسین پیغمبر دعا کند، فرمود که خدایا من حسین رو دوست می دارم، احب من یحب الحسین یحب الحسین، خدایا دوست بدار اون کسی رو که حسین رو دوست می دارد. این ادب ابوالفضل در برابر امام حسین. خدا ادب رو دوست دارد. لا زینت کل ادب، جوانترها نوجوانها در برابر بزرگترها ادب داشته باشید، در مقابل پدر و مادر ادبتون در حدی باشد که پای مادر رو ببوسید، دست مادر رو ببوسید، تلخیهای اونا رو تحمل کنید. خدا ادب رو دوست دارد. ادب آدم رو عاقبت به خیر می کند. هیچ آرایشی مثل ادب نیست. ادب حضرت ابوالفضل در برابر امام حسین علیه السلام به گونه ای بود که در عمرش یک بار حضرت امام حسین رو به عنوان برادر خطاب نکرد، مرتب میگفت سیدی، آقای من، آقای من، سید من. مرتب در نهایت ادب و تواضع مثل پروانه دور امام حسین علیه السلام میچرخید. یک کاری بکند بدون اذن سید الشهدا ممکن نبود. به معنی واقعی کلمه مطیع از سید الشهدا علیه السلام بود. برای حضرت ابوالفضل فرمانده قشون بود، علمدار بود، علمدار قلب بود، در جنگ ها در سابق میمنه بود و میسره بود و قلب که کانون مرکزی ارتش بود. در ارتش سید الشهدا فرمانده کانون مرکزی حضرت ابوالفضل العباس بود و در یمینش حبیب ابن مظاهر بود و در یسارش زهیر ابن قین بود که فرمود الجنود به اذن الله زین الولاد. این امرا، این فرماندهان، این سرداران برای ولی خدا، برای اولیاء دین، اینا پوششن، اینا زینتن، اینا مظهر قدرتن و برای مردم مایه امنیتن. عباس تضمین کننده امنیت خیمه های ابا عبدالله الحسین بود، یک تنه حریف قشون عظیمی بود. این قدرت بازو، این شجاعت و سولتی که از پدرش امیرالمؤمنین به ارث برده بود، اینا مانع تواضع و ادب در برابر امام حسین نمیشد. نه تنها برای امام حسین، خودش رو نوکر میدانست، مأمور میدانست، فانی در امام حسین بود، ذوب در امام حسین بود. برای زینبش هم نوکری میکرد. هر وقت حضرت زینب میخواستن سوار کجاوه بشن، جوانهای بنی هاشم مسابقه میگذاشتن. زینب جلالتی دارد، زینب ابهتی دارد، زینب مقام ولایت دارد، زینب احیاگر خون شهداست، زینب اسبر و صابرین است. مقام زینب را حضرت ابوالفضل میشناسد. در میان همه محرم ها کسی که باید زانوی خودش رو رکاب زینب قرار میداد حضرت ابوالفضل العباس بود. برای حضرت زینب کوچکی میکرد. دختر فاطمه است، مادر ابوالفضل، کنیز بچه های فاطمه است و خود ابوالفضل نوکر بچه های حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینه که دعای حضرت رسول شامل حال حضرت ابوالفضل بود، از خدا خواسته بود کسی عاشق حسین من باشد، خدا تو عاشق او باش. لذا خدای متعال عنایت خاصی به حضرت ابوالفضل داشت و دارد. مقامی که خدا به حضرت ابوالفضل داده چون محبوب پروردگار متعال است، این مقام از مقامات انحصاری است، باب الحوائج بین المللی است. نه تنها ما شیعیان وقتی بیچاره میشیم، وقتی گرفتار میشیم، دامن حضرت ابوالفضل رو میگیریم، بلکه مسیحی های مملکت ما نه، در لبنان و در عراق و در دنیا اونا وقتی گرفتار میشن به حضرت ابوالفضل متوسل میشن. یه مداحی بود خیلی باحال بود، تو روضه های ما هم میامد خدایش رحمت کند. او میگفت که فلانی روز تاسوعا من در خیابان شیخ هادی همه ساله میروم در خانه یک یهودی، اونجا روزه حضرت ابوالفضل میخوانم. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه بچه او، یه بچه بیشتر نداشت، این یه بچه هم مبتلا به بیماری صعب العلاج شده بود، دکترها ناامیدش کرده بودند، آمده بود کنار سقاخانه، خطاب کرده بود به حضرت ابوالفضل: ای ابوالفضلی که گره شیعیان را باز میکنی، من هم امروز آمدم بچه هم اندازم تو دامن تو، از تو شفا میخوام. خدا شفای بچه او را با عنایت حضرت ابوالفضل تأمین کرد. گفت اسم بچه را این آقای یهودی، اسم بچهش هم گذاشته ابوالفضل، و همه ساله برای حضرت ابوالفضل روزخانی میکنه. مرحوم آیت الله خوشبخت که از اولیا بود، از اوتاد بود، از امیرالمومنین جام گرفته بود، امام زمان رو دیده بود، ایشان ازش پرسیدن آقا مقام حضرت ابوالفضل در مقایسه با انبیاء گذشته آیا در حد انبیاء هست یا بالاتر از بعض انبیاء سلفه؟ چون وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. علمای امت پیغمبر، فقهایی مثل حضرت امام، مثل رهبر نورانی و ملکوتیمون، پیغمبر فرموده مقامشون از انبیاء بنی اسرائیل بالاتره. این مقام علمه، اما حضرت ابوالفضل علمش با علم علمای ما تفاوت دارد. علمای ما علمشون اکتسابی است، حضرت ابوالفضل علمش موهبتی است. اگر تمام فقهای شیعه امثال علامه حلی، خواجه نصیرالدین طوسی، ابن سینا، شیخ انصاری، مرحوم آقای خویی، علامه طباطبایی، هر کسی رو که شما ستاره درخشان آسمان علم، فقاهت، نبوغ میبینید، در مقایسه با علم حضرت ابوالفضل و در مقایسه با علم با حضرت زینب سلام الله علیها، یک قطره در برابر دریاست. حضرت ابوالفضل دریاست و علمای ما جرعه نوش دریای علم. قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس است، او مصداق والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا از علم خودش در صندوق سینه ی حضرت ابوالفضل ریخته است. لذا هم از این بود جای سوال است که آیا مقام حضرت ابوالفضل در مقایسه با انبیا چه مقامی دارد، و هم از نظر ولایتی که خدا به حضرت ابوالفضل داده، ولایت تکوینی دارد، مرده را زنده می کند که مکرر کرده است، بیمارانی که دکترها علاجش رو ندارند، با یک نگاه حضرت ابوالفضل او درمان می شود، شفا پیدا می کند. حالا فکر می کنید این عالم عارف چه جوابی بده که هم احتیاط کرده باشه و هم برای حضرت ابوالفضل کم نگذاشته باشه. ایشون گفتن این سوال را من نمی پسندم، زیرا ما در حدی نیستیم بتونیم دریای وجود پیغمبران و خدا را کیل کنیم و عظمت وجودی حضرت ابوالفضل رو متر کنیم بعد بگیم این زیادتره یا اون زیادتره. این سوال سوال خوبی نیست. ما با اسرار عالم آشنا نیستیم. اما من یه نکته ای رو به شما میگم، خیلی جالب بود این نکته. فرمود خدا گره هایی که به دست حضرت ابوالفضل باز میکنند به دست احدی از انبیا باز نمیکنند. و یه واقعیتیه، یه حقیقتیه. کی هست که در عمرش در خونه حضرت ابوالفضل رو نزده باشد؟ یحبهم محبوب خداست و یحبونه عاشق خداست. این دو سه یجاهدون مجاهده، جان به کفه، مرزبانه، مرز حریم حضرت ابی عبدالله الحسین رو تا صبح حضرت ابوالفضل نخوابید، گشت میداد این بچه ها احساس امنیت بکنن. در اون لحظه ایم که آمد به محضر آقا سید الشهدا اجازه میدان خواست، آقا سید الشهدا فرمودن عباسم تو علامتی، تو تابلوی، تو علم منی، جبهه منو به شخصیت تو میشناسن. ببینید کشوری ارتش مقتدر داشته باشه، سپاه مقتدر داشته باشه، دنیا روی اینا ارزش قائلن. اونا که معنویت سرشون نمیشه برای نایب امام زمان حسابی باز کنن، میگن اینا مقتدرن، میگن اینا جنگین. حضرت عباس موقعیتش در جبهه حضرت ابوالفضل، یک در جبهه حضرت سیدالشهدا، حضرت ابوالفضل موقعیت انحصاری دارد، دشمن رو عباس حساب میکنه. لذا امام حسین گریه کرد و فرمود عباسم دشمن رو تو حساب میکنه، اگه تو بری دیگه جبهه من شکست میخورد. چهارم نکته، ولا تأخذهم فی الله لومت و لائم. انسانی که خدا او رو دوست دارد، او دل به خدا داده است، او رزمنده و جان به کف است، او از هیاهوی روزنامه ها و شبکه های مجازی هیچ خم به ابرو نمیاره. عده امروز جنود شیطانن، بناشون بر اینه که به امام حسین سنگ بزنن. میدونید که در عاشورا اونایی که شمشیر داشتن به امام حسین شمشیر میزدن، اونایی که نزدیک نبودن نیزه شون میرسید با نیزه میزدن، اونایی که تیر و کمان داشتن از دور تیر باران میکردن، اونایی هم که دستشون خالی بود دست به سنگ میبردن و ارباب مظلوم ما رو با سنگ میزدن. امروز یه عده نسبت به انقلاب ما، نسبت به دین ما، نسبت به شهدای ما نقش قشون یزید رو، قشون ابن زیاد رو دارن ایفا میکنن. هر که میاد یه زخم زبانی، بیه طلبه مظلومی که در مشهد یه طلبه مظلومی رو با داشتن سه فرزند زدن و کشتن، مجروحش کردن که امروز به مقام شهادت نائل شد. چرا؟ برای اینکه فلان چیز گران شده، فلان چیز ارزان شده. اینا بیدینیه، اینا لامذهبیه، اینا بیبصیرتیه. این مقام اتحادی که زیر پرچم ولایت داشتید، 8 سال جنگ نظامی رو با خالی بودن سیلوهامون خدا کمک کرد. مگه این خدا امروز کمک نمی کنه؟ امروز هم جنگ اقتصادیه، در رأس قائمه یک رهبر حکیم، دوراندیش، مدیر، مدبر، وصل به امام زمان و اتصال توسلی به ائمه اطهار دارد. زندگیش زاهدانه است، همه امورش مورد رضایت پروردگار متعاله. یه همچه شمعی دارید قدر بدانید، اینقدر اجازه ندید بعضی ها با برداشتن چادرشون تیر به قلب شهدا بزنن و به خانواده های شهدا دهنکجی بکنن و اینجور دشمن ما را شاد کنن، بگن ما در فرهنگ داریم پیش میریم، فرهنگ حجاب را، فرهنگ دین رو داریم نابود میکنیم. در عرصه اعتقادات بیان به امامان ما، به اعتقادات شیعی ما اینا ضربه بزنن. بیایید شاگرد حضرت ابوالفضل باشید، ببینید خدا چه جلالی به حضرت ابوالفضل داده. تو خودتون این جوان 24 ساله، این شهید بزرگوار ما محسن حججی، میدونید چه موقعیتی در میان عالمیان داره؟ برای من کسی که خودش آمار گرفته بود میگفت تا کنون از 17 کشور آمدن نجف آباد به این شهید را زیارت کردن. از اینا یاد بگیریم انقلابی بودن را، جبهه‌ای بودن را، وفا داشتن را، مرد بودن را، مردانگی را. یا کاش فلکر عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کربنا و حق اخیک الحسین علیه السلام. همه با یه دلی آمدید، همه با یه حالی آمدید، اومدید به امام حسین سرسلامتی بگید، به امام زمانتون سرسلامتی بگید. مصیبت حضرت ابوالفضل خیلی مصیبت سنگینی است. امام حسین علیه السلام چند بار روز عاشورا بلند گریه کرد. یک بار موقع وداع با قاسم بود که هر دو بزرگوار های های گریه کردند. یک بار موقع وداع با علی اکبرش بود که علی رو بدرقه کرد، نگاه میکرد، گریه میکرد. یه بار موقعی بود که سکینه آمد ابتا، بابا استسلمت للموت، بابا ما دیگه محرمی نداریم، شما مخواهید بری دیگه نیا. وقتی جواب از امام حسین شنید عرضه داشت حالا که میری نمیاد، بابا ما رو تو این بیابون نذار، ما رو به مدینه برگردون. اما در مورد حضرت ابوالفضل وقتی کنار نهر علقمه آمد، اونجا مقاتل می نویسن بکا بکان آلیا، امام حسین با صدا گریه میکرد. بدن نازنین سه شهید در کربلا داغون بود. اولیش حضرت علی اکبر بود، قطعوه به سیوفم اربن اربا، بدن رو قطعه قطعه کرده بودن، قیمه قیمه کرده بودن. دوم بدن نازنین قمر منیر بنی هاشم بود. وقتی کنار نهر علقمه آمد دید علم افتاده، گریش گرفت. جلوتر آمد دید دست علمگیر افتاده، از زلجنه پیاده شد. لشکر نگاه میکردن میدیدن یه چیزی رو برداشت داره میبوسه، فکر میکردن ورق قرآنه. جلو آمدن دیدن دست قلم شده یه برادرش رو برداشته میبوسه. اما وقتی کنار بدن آمد خواست بدن رو برداره با خودش بیاره به دارالحرب، کنار جنازه علی اکبر و شهدا دستش رو بلند کرد، دید بدن قطعاتش جدا میشه، بدن متلاشیه، مثل بدن علی اکبره. اما در مورد علی اکبر امام حسین تنها نبود، صدا زد جوانهای بنی هاشم بیای. اما کنار نهر علقمه دیگه جوان نداشت، بلند بلند گریه کرد، گفت الان انکسر ظهری و قلت حیلتی، لا حول ولا قوة الا بالله، العلی العظیم.